بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در ایام ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتیم. هفته وحدت هست که امیدواریم این ایام بر همه دنیای اسلام مبارک باشه و به احترام نبی مکرم اسلام رحمت واسعه الهی، برکات الهی بر همه مسلمان ها، بر همه بشریت نازل بشه و این بلای کرونا انشاءالله از بین جامعه بشری انشاءالله مرتفع بشه. در بحث اصولمون امر نهم را اجمالا بررسی کردیم. امر نهم این بود که تأسیس اصل بشه. اگر دلیل اجتهادی پیدا نکردیم در دلالت نهی بر فساد، مقتضای اصل اولی چیه؟ آیا فساد معامله است؟ فساد عبادت است؟ مقتضای اصل اولی چیه؟ عرض کردیم اجمالا که اگر مجتهد دلیلی بر دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت نهی بر فساد پیدا بکنه، دلیل اجتهادی، دیگه نیازی به اصل نخواهیم داشت، چون الاصل دلیلون حیث لا دلیل. اگر دلیل داشتیم، با وجود دلیل اجتهادی احتیاجی بر اصل نخواهیم داشت. نوبت به اصل اون زمانی است که نتونیم دلیل اجتهادی پیدا کنیم، چاره‌ای نداریم پس به اصل عملی مراجعه بکنیم اگر دلیل اجتهادی پیدا نکرد. اجمالا بحث گذشته به اینجا رسیدیم که گفتیم اگر یه دفعه شک ما در مسئله اصولیه هست، یه دفعه در مسئله فرعیه و فقهیه. در مسئله اصولیه هم باز مسئله دو شق شد. یه شقش این است که به اصطلاح مسبب نزاع ما عقلی باشه، یعنی آیا ملازمه‌ای بین وجود نهی و بین فساد عقلا وجود داره، ملازمه هست یا نیست. اگر بحث در این باشه، مسبب نزاع عقلی باشه، ما هیچ اصلی نداریم بهش تکیه بکنیم، چون ملازمه یا عدم ملازمه حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره تا اصل جاری بشه. به فرض این که حالت سابقه هم داشته باشه، در حالت لاحق شک نخواهیم داشت، چون اگر ملازمه ثابت باشه در حالت سابقه، همه ملازمه در حالت لاحقه هم هست، دیگه شکی نخواهیم داشت. عدم ملازمه باشه در حالت لاحقه هم عدم ملازمه هست. پس در نتیجه اگر نزاع عقلی باشه، ما اولا قضیه متیقنه نداریم، چون حالت سابقه نداره. اگر نه قضیه متیقنه داشته باشیم، حالت سابقه داشته باشه، قضیه مشکوکه نخواهیم داشت، چون همین حالت سابقه ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین مسئله دیگر این که اگر مسئله به اسلام ملازمه یا عدم ملازمه به عنوان یک مسئله عقلی و نزاع عقلی باشین قابل استصحاب نیست، برای اینکه مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم باشه، ملازمه واجد این شرط نیست. ولی اگر مصب به نزاع در مسئله اصولیه گفتیم عقلی باشه، پس بنابراین هیچ گونه اصلی ما در دستمون نیست. اما اگر مصب به نزاع مسئله عقلی نباشه، لفظی باشه، مصب به نزاع در این است که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه لفظاً، حالا مطابقتاً تضمناً التزاماً یا نه، اینجا بله اصل وجود داره. اصل عدم دلالت نهی بر فساده. اصل این است که نهی وضع نشده بر دلالت کردن بر فساد. منتها خب این چنین اصلی موجوده، اما یک نهی که در خارج مورد بحث ما هست آیا این به این معنا وضع شده یا نشده، نمیتونیم از اون اصل عدم وضع دلالت نهی بر فساد استفاده بکنیم، چون اصل مثبت میشه. پس نتیجه گرفتیم، اینها رو داریم مرور میکنیم، تکرار شد و اون اینی که پس اگر در مسئله اصولیه ما اصلا اصلی نداریم، اصل مفیدی نداریم، یا اصلا اصل نداریم اگر نزاع مصب به نزاع عقلی باشه، یا اصل داریم اون دا اصل مفیدی نیست، اصل مثبت اگر مصب به نزاع لفظی باشه، که این بحث رو در مطالب رو در مسئله قبلی احتمالا عرض کرده بودیم. اما اگر شک در مسئله فرعیه باشه، چه در باب معاملات در باب عبادات، ببینیم مسئله چیه. مثلا فرض بفرمایید شک بکنیم که در وقت نداء به نماز کسی معامله و بیعی انجام بده، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة فی یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. شک بکنیم که آیا وقت ندا بیع صحیح است یا نه، مرحوم آقای آخوند فرموده که شک بکنیم اصل فساده. چرا؟ چون اگر بیع صحیح باشه، نقل و انتقال سمن و مسمن از بایع به مشتری و از مشتری به بایع صورت میگیره. شک بکنیم که آیا این معامله صحیحه یا نه، اصل عدم نقل و انتقاله. پس بنابراین در معامله، در مسئله فرعیه، مقتضای اصل فساده. اما در عبادات چطور؟ در عبادات هم بله، اصل فساده. چرا؟ چون اگر در یک جایی در معامله نهی تعلق گرفته باشه، اصلا امر اونجا نمیتونه تعلق بگیره، به خاطر اون امتناع اجتماعی امر و نفی شیء واحد، دیگه اصلا امر نمیتونه بیاد. پس بنابراین خود به خود فساد معامله محرز میشه. این کلام مرحوم آقای آخوند بود در مسئله فرعیه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 310 اشکال کرده به مرحوم آقای آخوند. محقق اصفهانی می‌فرماید که اصلا ما در مسئله فرعیه شکی نداریم تا اصل تأسیس بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر صحت به معنای موافقت امر باشه، شک در فساد نداریم. چرا؟ چون امر به عبادت تعلق نمیگیره با تعلق نهیه. اگر شما صحت را به معنای موافقت با امر مولا و فساد را به معنای عدم موافقت با امر مولا معنا بکنید، خب بدون شک اینجا معامل این عبادت فاسده. چرا؟ چون با امر به با تعلق نهی به عبادت، امر به عبادت تعلق نخواهد گرفت. پس بنابراین ما شکی نداریم تا نیاز به اصل پیدا بکنیم. اگر نه، صحت را به معنای موافقت امر حساب نکنیم، صحت به معنای موافقت معتیون به با معمورون به حساب بکنیم از حیث ملاک. یعنی بگیم این معتیون به همین ملاک را داره که معمورون به اون ملاک را داشت. خب میگم پس این قطعی و ثبوته، برای اینکه منهیان مستجمع جمعی اجزا و شرایط که مدخلیت داره در مأمورون به متیون به ما این را داره. پس بنابراین اگر موافقت متیون به با مأمورون به معنای صحت باشه از حیث ملاک، این قطعی و ثبوته. چرا؟ چون منهیان ما جمعی اجزا و شرایط دخیل در ملاک را داره. شک در چیزی دیگه است، شک در این است که آیا با توجه به اینکه نهی به این تعلق گرفته و مبغوضیت داره، آیا امکان تقرب با این سنین عمل به مولا وجود داره یا نه؟ اینجا ما اصلی نداریم مسئله را مشخص بکنه. پس چطور شما مرحوم آقای آخوند گفتید اصل فساد در معامل در عباداته؟ این کلام مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه است به آخوند. پس خلاصه کلام ایشون چی شد؟ اگر ملاک صحت امر باشه قطعا عبادت باطله بدون شک، چون امری نداریم، با وجود نهی امری نداریم. اگر ملاک صحت وجود ملاک باشه قطعا صحیحه این. چرا؟ چون واجد ملاکه. بله یه در یه چیزی دیگری ما شک داره، ما یا با یه این سین عملی امکان تقرب الله وجود داره یا نه، ما در این رابطه اصلی نداریم، چه به ثبوتش چه به عدم ثبوتش. پس بنابراین نیازی به اصل، اصلا اصل تأسیس اصل اینجا عملا به نوعی سالبه به انتفاع موضوع هست. این اشکال مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخونده که شما چرا در به اصطلاح عبادات گفتید که اصل فساد هست و اینها. اصلا ما اینجا اگر منظور از صحت موافقت امر باشه اصلا امری نداریم با وجود نهیه، پس قطعا فاسده، ما نیازی به اصل نداریم. اگر منظور از صحت موافقت متیون به با مأمورون به باشه از حیث ملاک، قطعا این صحیحه، چون متیون به تمام اون ملاک را که در مأمورون به وجود داره داره، چون جامعه تمام اجزا و شرایطه. بله یه نهی آمده، ببینیم با وجود این مبغوضیت امکان تقرب هست یا نه، اینجا هیچ اصلی وجود نداره. پس بنابراین ما اصلا نیازی به تأسیس اصل نداریم. شما گفتید اصل در عبادات فساده، نه ما نیازی به اصل نداریم. این بیان مرحوم محقق اصفهانی است. اشکال شده به کلام مرحوم محقق اصفهانی دو تا اشکال شده. اشکال اول این است که خب ما انتخاب میکنیم همون شق دوم حرف شما مرحوم محقق اصفهانی را که همون صحت دایر مدار وجود ملاک در صلاته. شما گفتید که این قطعی و ثبوته. نه، این از کجا میگید قطعی و ثبوته؟ برای اینکه اینجا ما اگر شکمون در صحت به خاطر ابتلای عبادت به یک مزاحم باشه، مثل صلات با ازاله نجاست در یک جا به اصطلاح درگیر بشه، بله اینجا وجود ملاک قطعیه، حرف شما مرحوم اصفهانی محقق اصفهانی صحیح خواهد بود. اما یه دفعه این است که نه، شک ما معلول چیزی دیگه است، نهی تعلق گرفته به جزء یا تعلق گرفته به وصف، تعلق گرفته به شرط. مثل اینکه مثلا نهی تعلق گرفته به اینکه لا تقرأ العزائم فی الصلاة، صور عزائم که سجده واجب داره در نماز نخون. خب اینجا نهی تعلق گرفته به جزء صلات، جزء صلات که سوره هست. یا نهی تعلق بگیره به وصف، مثلا نهی فرموده که لا تکتف فی صلات، تکتف نکنید، با دست بسته دستتون رو سینه‌تون بگذارید مثل اهل سنت، اینطوری نماز نخونید. خب اینجا که نهی به وصف یا به اصطلاح جز تعلق گرفته باشه، شما چطور میفرمایید اینجا ملاک قطعا وجود داره؟ به چه دلیل ملاک قطعا وجود داره؟ چون احتمال میدیم که با وجود این نهی ها صلات مقید به این است که صلاتی باشد که صور عزایم درش نباشه، تکتف درش نباشه. پس بنابراین این نماز این چنینی که خونده ما شک میکنیم در صحتش، در نتیجه آیا از نظر این مانعیتی که این چنین اعمال درش هست ممنوعیت داره، تکتف در صلات یا صور عزایم خوندن، آیا ملاک اینجا وجود داره یا نه؟ این اول کلامه. شما چطور فرمودید که اگر به اصطلاح منظور موافقت معتیون به با مامورون به از حیث ملاک باشه، فهو قطعی و ثبوت، به چه دلیل قطعی و ثبوته؟ معتیون به ما یک اینچنین معتیون بهیست، درش صور عزایم نباید خونده میشد، خونده شده، درش تکتف نباید میشد، شده، لباس حریر نباید پوشیده میشد، شده. خب اینجا معتیون به ما آیا موافقت با به اصطلاح مامورون بهداری یا نه، از حیث ملاک آیا ملاکی که در مامورون به هست مولا خواسته در یه اینچنین معتیون به اون ملاک وجود داره یا نه؟ این اول کلامه. شما چطور فرمودید این قطعی و ثبوته؟ این اشکالیست و اشکال واردی هست. اشکال دوم به مرحوم محقق اصفهانی که اشکال واردی هست و اونی که مرحوم محقق اصفهانی فرمود که اگر شک در صحت ما داشته باشیم، از این جهت است که آیا با این عملی که مورد نهیه امکان تقرب الی الله وجود داره یا نه؟ ایشون فرمود فلا اصل یعین احد الطرفین، ما اصلی نداریم که آیا امکان تقرب وجود داره یا نداره، ما چنین اصلی نداریم. نه، چرا چنین اصلی نداریم؟ اصل داریم. وقتی که شما یه نمازی خوندید مبتلا به یه این چنین مانعیتی هست، ما شک میکنیم آیا بالاخره اون چی که برگردن ما واجب شده بود اون انجام دادیم یا نه، شک داریم. اشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی، قاعده اشتغال اینجا جاریه، اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط اینجا جاریه. میگی نه، معلوم نیست شما این نمازی که متکتفن خوندید برای او ذمه شدید یا نه. نمازی که شما صور عزائم درش خونده شده برای او ذمه کرد شما را یا نه؟ شما فرماید اینجا شک در مثلا اون مصلحت ملاک و مصلحت هست یا نه، ما اصلی نداریم که احد الطرفین را صحت یا فساد را مشخص بکنه و وظیفه ما را تعیین بکنه. اصلی نداریم در اینجا. چرا نداریم؟ اشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی. پس بنابراین به کلام مرحوم محقق اصفهانی و اشکالی که ایشون فرمودند در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 310 چنین اشکال روشنی به اصطلاح وارد هست به کلام ایشون. مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه طبق نقلی که مرحوم آیت الله لزمای خویی در ازود و تقریرات که تقریرات درس مرحوم نائینی هست، جلد یک صفحه 394 تفصیلی را مرحوم محقق نائینی داده اینجا که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، اینجا اصلی وجود داره یا نه. مرحوم نائینی تفصیل داده فرموده که ما ببینیم شک ما در صحت و فساد این به اصطلاح عبادت به خاطر شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه، فرق میکنه اینا. تفصیل داده ایشون فرموده که اگر مثلا شبهه موضوعیه باشه، مثلا شخص در رکعت دوم نماز شک میکنه آیا در رکعت اول من رکوع انجام دادم یا نه، یا سجده انجام دادم یا نه، مرحوم آیخوی فرموده که صرف نظر از قاعده فراغ و تجاوز اگر حساب بکنیم، قاعده اولیه میگه اصل فساد این عبادت هست. شک میکنیم آیا رکوع انجام دادیم یا نه، استصحاب میگه اصل عدم تحقق رکوع هست. در رکعت دوم شک میکنیم آیا در رکعت اول رکوع انجام دادیم یا نه، اصل داریم اینجا. قاعده اولیه این است که اصل عدم انجام رکوع هست. آیا سجده انجام دادیم یا نه، استصحاب میگه اصل عدم تحقق سجده است، البته صرف نظر از قاعده فراغ و تجاوز. با توجه به قاعده فراغ و تجاوز بله شک بکنیم در رکعت سوم آیا رکعت دوم من رکوع انجام دادم یا نه، سجدتین انجام دادم یا نه، قاعده فراغ تجاوز میگه انشالله انجام دادی. البته اگر آدم شک بکنه و الا اگر یقین بکنه که چون رکوع و سجدتین رکنن مبتلن، بحث در شک. ولذا پس مرحوم نائینی رحمت الله تعالی می فرماید که صرف نظر از قاعده فراغ و تجاوز اصل داریم، اصل عدم رکوع هست، اصل عدم سجدتین. گرچه قاعده فراغ و تجاوز به دادمون میرسه جلوی این اصل را میگیره، اما صرف نظر از قاعده فراغ و تجاوز در شبهه موضوعی هم هستین، چون شبهه موضوعی منشأش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص نیست، اون شبهه حکمی است. منشأ شبهه موضوعی اشتباه خود مکلفه، نمیدونه رکوع انجام دادم یا ندادم، سجدتین انجام دادم یا ندادم. پس بنابراین در شبهه موضوعی ما قاعده اولیه و اصل داریم، اما اگر نه شبهه حکمیه باشه، شبهه حکمیه باشه، در شبهه حکمیه حکمی به صحت و فساد معامله این در شک مبتنی بر این است که آیا در شک در جزئیت، شرطیت یا مانعیت اصل براءت جاری بکنیم یا اصل اشتغال. این خودش یک بحث دامنه داری است که بعضی ها قائل به جریان براءت هستن، بعضی قائل به جریان اشتغال هستن. اگر شک در جزئیت بکنیم، شک در شرطیت بکنیم، شک در مانعیت بکنیم، اینجا این چنینه. پس بنابراین شک در اینکه نهی اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه مستلزم این است که ما شک بکنیم آیا این منهی عنه از عبادت به اصطلاح مانعیت داره یا مانعیت نداره. پس بنابراین مندرج میشه در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، و در اقل و اکثر ارتباطی برخی مبنای اصل اشتغال را قبول دارن، برخی مبنای اصالت البراء را. پس بنابراین ما اینجا اصل داریم، اصل داریم، منتها اصل براءت یا اشتغال بر اساس همون به اصطلاح اختلاف مبنایی که وجود داره. به این بیان مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه اشکال شده که چه شبهه موضوعی باشه که شما فرمودید مقتضای قاعده اولیه فساد این عبادت هست، قطع نظر از قاعده فراغ تجاوز، و اما در شبهه حکمیه گفتید که حکم به صحت و فساد به اصطلاح این بر اساس همون مبنا و اختلافی که آیا اصل براءت جاری بشه یا نشه به اونجا مربوط میشه. به هر دو شق کلام ایشون اشکال شده. اما اگر شبه موضوعی باشه اصلا این خارج از بحثه. ما بحثمون در اونجاست که نهی وجود داره، آیا این نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. اینجا اصلا نهی وجود نداره. کسی که شک میکنه آیا رکوع انجام داده یا نداده، اصلا اینجا نهی قطعا وجود نداره تا بحث بکنیم آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. ما بحث اصلا خارج از بحث این شبهه موضوعی که شما مرحوم نائینی مطرح فرمودید اصلا ربطی به ما نهن و فیه نداره. و بحثمون در دلالت نهی بر فساد، نهی در معامله یا در عباداتی تعلق گرفته به متعلق شده بحث میکنیم آیا دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، آیا دلیل اجتهاد اگر داریم داریم، نداریم مقتضای اصل اولیه. ما بحثمون اینجاست که نهی بالاخره در اینجا بوده باشه، آیا مکلف رکوع کرده در رکعت اول یا رکعت اول رکوع کرده یا نکرده، سجده کرده یا نکرده، در رکعت دوم چنین شک میکنه که در رکعت اول چنین کاری کردم یا نکردم، یا در رکعت چهارم شک میکنه آیا در رکعت سوم شک این چنینی کردم یا نکردم. اینجا جایی نهی نیست، این اصلا خارج از بحث. پس بنابراین در شبه موضوعی بحثتون خارج از ما نحن فیه. و اما اگر شبه حکمیه باشه، باز شک در صحت ببینیم منشأش چیه. مثلا کسی که تکتف کرده، دست بسته نماز خونده، یا در انگشتر طلایی مرد به انگشتش کرده، یا گردنبند طلایی آویزون کرده، اینجا این شک در صحت ما اگر منشأ شک در مانعیت این کارها باشه، در نتیجه این داخل میشه در بحث شک در مانعیت. شک در مانعیت بحثش کجاست؟ در باب اشتغاله، در باب اشتغاله. آیا شخصی که نمازی خونده متکتفن، نمازی خونده در حالی که یک انگشتر طلایی پوشیده بود، یا یک گردنبند طلایی آویزون کرده بود، یا یک ساعت طلایی پوشیده بود به دست کرده بود، آیا چنین نمازی ایشون رو برای ذمه میکنه یا نه؟ اونجا ممکنه بگیم که بالاخره نباب اشتغال، اشتغال الیقینی از سد الفراغ الیقینی، باز این خارج از ما نحن فی خواهد بود. چون بحث ما در اینجا متمرکز است در یک چیز، نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. ولذا شما ارجاع دادید این بحث را به شک در مانعیت و عملا داخل میشه در اقل و اکثر ارتباطی، این خروج از موضوع هست و اشکال واردی هست بر کلام مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه و علی سایر فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین. بیانی مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در این رابطه داره. مرحوم حائری فرق گذاشته بین این که نزاع لفظی باشه یا عقلی باشه. اینا را به اصطلاح چنین تفریقی ایشون در اینجا داره. فرموده که اگر نزاع لفظی باشه، به اصطلاح شک ما برگشت میکنه به اینکه آیا دلیل عبادت مقید به غیر این خصوصیت شده یا نه. مثل اینکه نهی داریم گردنبند طلایی، انگشتر طلایی مرد نباید در نماز داشته باشه، تکتف در حال صلات اناسن و ذکورن ممنوع مورد نهیه. خب اگر این به اصطلاح لفظی باشه این بحث، عملا این شک ما برمیگرده به این که آیا این نهیه دلیل عبادت را مقید میکنه به غیر این سنین خصوصیت، یعنی خصوصیت تختم، خاتم ذهبی یا تکتف نباید داشته باشه. خب اگر این سنین باشه، باز مسئله برگشت میکنه به این که آیا سنین نمازی اگر کسی بخونه مدزی هست، اصل براءت جاری بکنیم از قضا و اعاده یا نه اصل اشتغال. بنابراین اگر بحث لفظی باشه، عملا شک برمیگرده به این که دلیل عبادت مقید شده به غیر این سنین خصوصیت یا مقید نشده. در نتیجه همون بحث براءت یا اشتغال، اون خلافی که در اقل و اکثر ارتباطی داریم به اونجا برمیگرده. به خلاف این که اگر نه بحث عقلی باشه، اگر این بحث عقلی باشه، شک در این هست آیا اون تقربی که در عبادات معتبره آیا حاصل میشه با ایجاد یک عملی که در ضمن یک فرد محرم واقع شده؟ آیا این قرب معتبر، تقرب معتبر در عبادات حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ شک به اینجا برمیگرده. خب اصل اشتغال میگه که اشتغال الیقینی است الفراغ الیقینی، خیلی قاطعانه باید به اصطلاح گفت که این عبادت باطله. نتیجه کلام مرحوم محقق حائری در درر جلد 1 صفحه 155 این هست که اگر اصل عقلی باشه، نهایتاً شک برمیگرده به اینکه آیا اون تقرب معتبر در عبادات حاصل میشه با یک این چنین عملی که در ضمن فرد محرم محقق شده یا نه. خب اشتغال الیقینی است الفراغ الیقینی میگه نه، ولذا قطع به بطلان پیدا میکنیم، باید نماز را داخل وقت اعاده، خارج از وقت قضاشو باید انجام بدیم. اما اگر نه بحث لفظی باشه، برمیگرده به اون مبنایی که آیا اصل براءت جاری بشه یا اصل اشتغال. این بیانیست که مرحوم محقق حائری رحمت الله تعالی علیه فرمودن. البته در بیان دوم ایشون هیچ جای شک و شبه نیست که بالاخره اگر بحث عقلی باشه ما در نهایت شک میکنیم اونی که انجام دادیم آیا ما را برای اون ذمه کرد یا نه. اینجا گفتیم که اصل اشتغال یقینی است الفراغ الیقینی، چنین اصلی اینجا وجود داره. همون اشکالی که بر محقق اصفهانی کردیم، ایشون گفت چنین اصلی وجود نداره، چرا چنین اصلی وجود داره؟ کلام مرحوم محقق حائری رحمت الله تعالی علیه هم همین را می‌فرماید، یعنی حرفش حرف درستی هست. اگر بحث عقلی باشه نهایتا ما شک می‌کنیم که آیا این عملی که مورد نهی ما انجام دادیم تقرب الالله با این حاصل شد یا نشد، نمیدونیم. اشتغال الیقینی است الفراغ الیقینی به ما قاطعانه میگه که باید دوباره عمل را انجام بدیم. اما نه در صورت اول که ایشون فرمود اگر بحث لفظی باشه، برگشت میکنه به این که آیا ببینیم دلیل عبادت مقید شده به غیر خصوصیت این چنینی که تختم با به اصطلاح انگشتر طلایی نباید کرد، تکتف نباید کرد. اینجا اشکال میشه کرد به بیانیشون که شما این خروج از موضوع بحثه، چون بحث ما مرتکز در این هست که به اصطلاح آیا نهی مانع از صحت هست یا نه، نه اینکه نهی سبب بشه ما شک بکنیم مأمورون به مقید شده به عدم منهی عنه یا مقید نشده. این خارج از بحث میشه. در نتیجه باید اینو بگیم که اصل در عبادات منهی همون فساده. چرا؟ چون شک در صحت ملازم این است که آیا ما برای ذمه شدیم یا نشدیم. با این وجود اشتغال الیقینی است فراغ الیقینی وظیفه ما را کاملا روشن میکنه. در از آن رسید که انشالله بحث بعدیمون در اقسام تعلق نهی بر فصل بر عبادت، تقریبا 5-6 نوع ما نهی داریم که گاهی نهی به خود عبادت تعلق میگیره، گاهی به جزءش، گاهی به شرطش، گاهی به وصف ملازمش، گاهی به وصف غیر ملازمش. این است که انشاءالله در بحث بعدی این امر بعدی را مفصلا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.